کوپیکارها در میدان بزرگ جنگ. آنها او را شبیه ساز نامیدند. وانگ شینگ نام خود را به عنوان یک کوپیکار سریالی در روزهای اولیه اینترنت چین مطرح کرد. تصویری تقلیدی و نامانوس از کارآفرینان محترم سریالی سیلیکون ولی. در سالهای 2003، 2005 و 2007 و دوباره در سال 2010، وانگ معروفترین استارتاپ های سال آمریکا را انتخاب و کپی آن را برای کاربران چینی تهیه کرد. همه اینها زمانی شروع شد که او به دنبال کسب مدرک دکترای مهندسی در دانشگاه دلاویر بود و پا به شبکه اجتماعی پیشگام فرندستر گذاشت. مفهوم شبکه دوستی مجازی فوراً با پس زمینه وانگ درباره شبکه‌های کامپیوتری پیوند خورد و او را از پیگیری برنامه دکترای خود منصرف کرد. او تصمیم گرفت به چین برگردد و یک شبکه فرندستر راه اندازی کند. او در اولین پروژه خود تصمیم نداشت دقیقاً طراحی شبکه فرندستر را تقلید کند، بلکه او و چند تن از دوستانش فقط مفهوم اصلی شبکه اجتماعی دیجیتال را گرفته و رابط کاربری خود را پیرامون آن ایجاد کردند. نتیجه آنطور که خود وانگ گفت زشت بود و سایت موفق نشد. دو سال بعد فیسبوک با طراحی عالی و هدف قرار دادن دانشجویان هم دانشگاهی دانشگاه‌ها را تسخیر کرد. وانگ هنگام راه اندازی شیائونی یا در دانشگاه از هر دو ایده استفاده کرد. این شبکه منحصر به دانشجویان چینی بود و رابط کاربری یک کپی دقیق از سایت مارک زاکربرگ بود. وانگ دقیقاً صفحه اصلی، پروفایل ها، نوار ابزارها و طرح‌های رنگی استارتاپ پالو آلتو را بازسازی کرد. رسانه‌های چینی گزارش کردند که اولین نسخه شیائونی حتی تا آنجا پیش رفته که شعار فیسبوک محصولی از مارک زاکربرگ را در پایین هر صفحه قرار داده است. شیائونی یک موفقیت بود، اما وانگ خیلی زود آن را فروخت. او نمی‌توانست همگام با سرعتی که سایت در حال رشد بود پول کافی را برای هزینه‌های سرور بپردازد و مجبور شد به فروش آن رضایت بدهد. تحت مالکیت جدید، نسخه جدیدی از شیائونی که اکنون رنرن به معنی همه نامیده می شود، در نهایت در سال 2011 اولین بار در بورس اوراق بهادار نیویورک 740 میلیون دلار ارزش را به دست آورد. در سال 2007 وانگ مجدداً بازگشت و کپی دقیقی از توییتر تازه تأسیس شده را ایجاد کرد. این کپی چنان به خوبی اجرا شد که اگر زبان URL آن را تغییر می‌دادند، کاربران به راحتی ممکن بود فکر کنند که در توییتر اصلی هستند. سایت چینی فانفو به طور لحظه‌ای رشد کرد، اما خیلی زود به دلیل ملاحظات سیاسی مسدود شد. سپس 3 سال بعد وانگ الگوی تجاری گروپان پررونق را به بازار میچوان تبدیل کرد. کار وانگ نزد نخبگان سیلیکون ولی بسیار بی‌شرمانه بود. در اسطوره آنها کمتر چیزی شرم‌آورتر از تقلید کورکورانه در ساختن یک برنامه بود. دقیقاً همین نوع کارآفرینی تقلیدی است که چین را عقب نگه داشته است و عقل سلیم می‌گوید که این کار چین را از ایجاد شرکت‌های فناوری واقعاً نوآورانه که می‌توانند جهان را تغییر دهند باز می‌دارد. حتی برخی از کارآفرینان چینی احساس می‌کردند که وانگ در تقلید پیکسل به پیکسل از فیسبوک و توییتر زیاده روی کرده است. بله، شرکت‌های چینی اغلب کار همتایان آمریکایی خود را تقلید می‌کردند، اما دست کم می شد نوعی محلی سازی یا اضافه کردن یک گزینه یا سبک را در آنها دید. اما وانگ برای سایت های شبیه سازی شده خود عذرخواهی نکرد. او گفت کپی کاری یک تکه پازل است، اما انتخاب اینکه کدام سایت ها باید کپی شوند و اجرای زمینه های فنی و تجاری آنها نیز بسیار مهم بوده است. در پایان این وانگ بود که لبخند پیروزی بر لبانش نشست. در اواخر 2017 سهم بازار گروپان به 2.58 میلیارد دلار کاهش یافت و قیمت سهام آن به حدود 1/5 قیمت عرضه اولیه عمومی در سال 2011 رسید. استارتاپ محبوب سابق آمریکا سالها رکود را تجربه کرد و زمانی که شور و شوق خرید گروهی فروکش کرد، واکنش آنها بسیار کند بود. در همین زمان میچوان وانگشینگ در محیط رقابتی وحشیانه پیروز شد و هزاران وبسایت خرید گروهی مشابه را شکست داد تا در این زمینه حرف اول را بزند. سپس برای خطوط جدید تجاری شاخه های متعددی ایجاد کرد. در حال حاضر این شرکت بین با ارزشترین استارتاپ های جهان مقام چهارم را دارد که ارزش آن 30 میلیارد دلار است و رقبای اصلی وانگ، علی بابا و آمازون هستند. ناظران غربی در تحلیل موفقیت وانگ یک اشتباه اساسی را مرتکب می شوند. آنها اعتقاد دارند که میچوان با دزدیدن یک ایده بزرگ آمریکایی پیروز شده و به سادگی آن را در اینترنت انحصاری چینی کپی کرده است. جایی که فضای امن برای شرکت‌های ضعیف محلی است تا بتوانند در سایه رقابتی بسیار ضعیف‌تر زنده بمانند و پیروز شوند. با وجود این نوع تحلیل نتیجه یک سوء تفاهم عمیق از پویایی زیربنایی در بازار چین است و نشان دهنده نوعی خودستایی است که تمام نوآوری‌های اینترنتی را به سیلیکون ولی نسبت می‌دهد. وانگ در ایجاد شبیه‌سازی‌های اولیه خود از فیسبوک و توییتر در واقع به طور کامل به روش‌های بازی سیلیکون ولی وابسته بود. این اولین مرحله از عصر کپی‌کاری که استارتاپ‌های چینی تقلیدی از وبسایت‌های سیلیکون ولی بودند به ایجاد مهندسی پایه و مهارت‌های کارآفرینی دیجیتال کمک کرد. چیزی که در آن زمان اصولاً در چین وجود نداشت. اما این مرحله دوم بود که وانگ شینگ را به یک کارآفرین جهانی تبدیل کرد. یعنی زمانی که شرکت‌های چینی شروع به استفاده از الگوی تجاری آمریکایی کردند و سپس به شدت برای اینکه این الگو را به طور خاص برای کاربران چینی سازگار و بهینه‌سازی کنند با یکدیگر به رقابت پرداختند. وانگ تنها با کپی کردن الگوی تجاری خرید گروهی در چین موفق به ساخت شرکتی 30 میلیارد دلاری نشد. بیش از 5000 شرکت دیگر از جمله خود گروپان هم همین کار را انجام دادند. این شرکت آمریکایی حتی با همکاری با یک پورتال اینترنتی پیشرو در چین خود را به عنوان یک نرم‌افزار کاربردی بزرگ برای کارهای محلی عرضه کرد. بین سالهای 2010 و 2013 گروپان و عوامل حقوقی محلی آن جنگی تمام عیار را برای سهم بازار و حفظ مشتری به راه انداختند و میلیاردها دلار هزینه کردند و از هیچ تلاشی برای حذف رقیب مضایقه نکردند. نبرد برای تصاحب بازار خرید گروهی چین نمونه کوچک آن چیزی بود که زیست بوم اینترنت چین در پیش رو داشت. یک میدان بزرگ جنگ که در آن صدها نفر از گلادیاتورهای کپیکار تا پای مرگ می جنگیدند. در میانه این هرج و مرج و خونریزی ثابت شد که اغلب وجود اولین تولید کنندگان خارجی تأثیر چندانی ندارد. این جنگجویان داخلی بودند که برای سریعتر، زیرکتر، ظریفتر و مکارتر شدن یکدیگر را هل می دادند. آنها به سرعت نوآوری‌ها در محصول یکدیگر را کپی می کردند. قیمتها را تا پایین ترین حد ممکن کاهش می دادند. برای لکه‌دار کردن نام رقیب تظاهرات به راه می انداختند. به زور نرم‌افزارهای رقیب را غیرفعال می کردند و حتی گزارش مدیران رقیب را به پلیس می دادند. برای این گلادیاتورها هیچ ترفند کثیف یا مانور توطئه آمیزی ممنوع نبود. آنها تاکتیک‌هایی را ابداع کردند که تراویس کالانیک بنیانگذار اوبر را به خشم آورد. همچنین به اخلاق ساعت کاری که کارکنان مشغول به کار گوگل برای چرت بعد از ظهر استفاده می کردند نیز تعصب نشان دادند. شاید سیلیکون ولی کپیکاری را عملی غیر شرافتمندانه و این تاکتیک ها را نادرست تصور می کرد و در بسیاری از موارد همینطور هم بود. اما دقیقاً همین شبیه سازی گسترده یعنی حمله هزاران تن از رقبای مقلد بود که شرکت‌ها را مجبور به نوآوری می‌کرد. بقا در میدان بزرگ جنگ اینترنت نیازمند تکرار بی‌وقفه محصولات، کنترل هزینه‌ها، اجرای بی‌وقفه، ابداع روابط عمومی مثبت، بالا بردن سرمایه با ارزیابی‌های قلوف شده و جستجوی راه‌هایی برای ایجاد خندق تجارت قوی برای حفظ کپیکاری‌ها بود. کپیکاری محض هرگز به ایجاد شرکت‌های بزرگ منجر نمی‌شد و در این میدان بزرگ جنگ زنده نمی‌ماند، بلکه چشم‌انداز این رقابت مرگ و زندگی زمانی ظاهر می‌شد که با کپیکاری های بیوقفه احاطه شده باشیم که نتیجه جعل کردن کار یک نسل از سخت‌ترین کارآفرینان روی زمین هستند. زمانی که وارد عصر پیاده‌سازی هوش مصنوعی می شویم، این محیط کارآفرینی نفسبر یکی از دارایی های اصلی چین در ساخت یک اقتصاد مبتنی بر ماشین یادگیری است. تحول چشمگیری که یادگیری عمیق به اقتصاد جهانی وعده می‌دهد، به وسیله پژوهشگران منزوی که نتایج علمی ریاضی را در آزمایشگاه‌های علمی کامپیوتر MIT یا استنفورد تولید می‌کنند، به دست نخواهد آمد، بلکه خالقان آن کارآفرینان دونپایه و تشنه سودی هستند که با متخصصان هوش مصنوعی همکاری می‌کنند تا قدرت تحول یادگیری عمیق را برای صنایع دنیای واقعی به ارمغان بیاورند. طی دهه آینده، کارآفرینان گلادیاتور چینی صدها صنعت را با استفاده از یادگیری عمیق برای رفع هر مشکلی که پتانسیل سوددهی داشته باشد، گسترش خواهند داد. اگر هوش مصنوعی نیروی برق جدید دنیای امروز باشد، کارآفرینان چینی سرمایه گذاران و اندیشمندانی هستند که همه چیز از وسایل خانگی گرفته تا بیمه صاحب خانه ها را برقی می کنند. استعداد آنها برای ارتقای بیپایان الگوهای تجاری برای استخراج سود، مجموعه باور نکردنی از برنامه های کاربردی یا حتی تغییر دهنده زندگی را ارائه خواهد کرد. آنها در کشور خودشان توسعه داده خواهند شد، و سپس به خارج از کشور سرازیر می شوند و به طور بالقوه همه بازارهای کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان را اشغال خواهند کرد. شرکت آمریکایی برای این موج جهانی کارآفرینی چینی آمادگی ندارد، زیرا اساساً راز موفقیت شبیه سازی را نادیده می گیرد. وانگ شینگ به این دلیل که کپیکار بود موفق نشد، بلکه دلیل پیروزی او این بود که به گلادیاتور تبدیل شد. تضاد فرهنگی استارتاپ‌ها و کارآفرینانی که آنها را یافتند در خلأ متولد نشدند. الگوهای تجاری، محصولات و ارزش‌های اصلی آنها بیانگر زمان و مکان فرهنگی منحصر به فردی است که در آن بزرگ شده‌اند. زیست بوم‌های سیلیکون ولی و چین از ریشه فرهنگی بسیار متفاوتی برخوردارند. کارآفرینان اما اغلب فرزندان متخصصان موفقی مانند دانشمندان کامپیوتر، دندانپزشکان، مهندسان و دانشگاهیان هستند. هنگام رشد دائما به آنها گفته شده است که آنها، بله، به طور خاص خود آنها می توانند جهان را تغییر دهند. سالهای تحصیلی آنان صرف یادگیری هنر برنامه نویسی از پژوهشگران برجسته جهانی و همچنین گفتگوهای فلسفی درباره آموزش هنرهای آزاد شده است. هنگامی که آنها به سیلیکون ولی وارد شدند، مسیر رفت و برگشتشان به کار خیابانهای حومه کالیفرنیا و ردیف درخت کاری شده آنها بود. زندگی در یک محیط غنی است که آنان را به سمت افکار بلند پروازانه و تجسم راه حل‌های فنی ظریف برای مسائل انتزاعی هدایت می‌کند. به خاطر تاریخ غنی پیشرفت‌های علوم رایانه‌ای سیلیکون ولی است که صحنه برای این ترکیب هیجان‌انگیز از ایدئولوژی ایجاد می‌شود که تعریف دیرینه آن است. هسته مرکزی این ایدئولوژی خوشبینی چشمگیر به تکنولوژی است. این اعتقاد که هر شخص و شرکتی واقعاً می‌تواند از طریق تفکر نوآورانه جهان را تغییر دهد. کپی کردن ایده‌ها یا ویژگی‌های محصول خیانت به طرز فکر معمول تلقی می‌شود و عملی دون شأن اخلاقی یک کارآفرین واقعی است. این نوآوری خالص است. ایجاد محصولی کاملاً اصل. آنچه استیو جابز آن را حفره‌ای در جهان می‌نامد. استارتاپ هایی که در این محیط رشد می کنند به شیوه مأموریت محور عمل می کنند. آنها کار خود را با یک ایده جدید یا هدف ایدئال شروع می کنند و سپس در اطراف آن یک شرکت تأسیس می کنند. اظهارنامه های مربوط به مأموریت شرکت واضح و بلند پروازانه و جدا از نگرانی های زمینی یا انگیزه های مالی است. با یک تضاد کامل، فرهنگ استارتاپ های چینی چسبیدن به نیروی فعال سیلیکون ولی است. به جای مأموریت محور بودن، شرکت های چینی در وهله اول و غالباً بازار محور هستند. هدف نهایی آنها کسب درآمد است و مایلند هر محصولی را تولید کنند، هر نوع الگویی را به کار بگیرند یا به هر تجارتی که این هدف را برآورده کند بپردازند. این ذهنیت به نوعی انعطاف پذیری باور نکردنی در الگوهای تجاری و اجرایی منجر می شود. تقلیدی کامل از الگوی استارتاپ نرم که اغلب در سیلیکون ولی تحسین می شوند. مهم نیست که ایده از کجا آمده یا چه کسی آن را مطرح کرده است. تنها چیزی که مهم است این است که آیا شما می توانید آن را برای کسب سود به اجرا درآورید یا نه. انگیزه اصلی کارآفرینان مبتنی بر بازار چین شهرت، افتخار یا تغییر دادن دنیا نیست. اینها همگی مزایای جانبی خوبی هستند. اما جایزه بزرگ پولدار شدن است و مهم نیست که چگونه به آن دست یابید. با وجودی که این نگرش پول پرستانه نزد بسیاری از آمریکایی‌ها منزجر کننده است، این رویکرد چینی دارای ریشه های تاریخی و فرهنگی عمیقی است. برای هزاران سال هستی اصلی آموزش در چین حفظ کردن توتیوار بوده است. وارد شدن به سازمان های اداری امپراتوری منوط به از بر کردن کلمه به کلمه متون باستانی و توانایی نگارش یک مقاله 8 پایه‌ای عالی در پیروی از دستورالعمل های سفت و سخت سنتی بود. زمانی که سقراط شاگردانش را تشویق می‌کرد که با پرسش درباره همه چیز به جستجوی حقیقت بپردازند، فیلسوفان چین باستان مردم را به پیروی از آیین حکیمان گذشته توصیه می‌کردند. پیروی دقیق از فضایل بزرگان مسیر رسیدن به تعالی حقیقی تصور می‌شد. بالاترین لایه این گرایش فرهنگی به تقلید عمیقاً در ذهنیت فقیرانه چین قرن 20 ریشه دوانده است. اکثر کارآفرینان فناوری چینی بیش از یک نسل نیست که از مشقت فقری که قرنها بر دوششان سنگینی کرده رهایی یافتند. بسیاری از آنان تک فرزند هستند که محصول سیاست تک فرزندی است که اکنون منسوخ شده است، که انتظارات 2 پدر و مادر و 4 پدر بزرگ و مادر بزرگ را به دوش می کشند که همه ی امید خود به زندگی بهتر را صرف آن کودک کردند. والدینشان در طول رشد با آنها درباره تغییر جهان صحبت نکردند، بلکه با آنها درباره بقا و مسئولیت کسب درآمد صحبت کردند تا بتوانند از والدین خود در زمان کهنسالی که دیگر قادر به کار در مزرعه نیستند مراقبت کنند. تحصیل در دانشگاه به عنوان کلیدی برای خلاص کردن نسل‌ها از شر فقر محسوب می‌شود که مستلزم هزاران ساعت حفظ کردن دروس برای گذراندن رقابت مصیبت‌بار امتحان ورودی دانشگاه است. در طول زندگی این کارآفرینان، چین با سیاست‌های جسورانه و کار سخت خود را از فقر بیرون کشید که بلیط‌های غذا برای پرداخت حقوق به عنوان سهم سهام در استارتاپ‌ها معامله شدند. رشد سریع اقتصاد چین نتوانسته این ذهنیت کمبود را تسکین دهد. شهروندان چینی شاهد بودند که صنایع، شهرها و ثروت‌های فردی در یک محیط وحشی یک شبه ایجاد شده و از دست رفتند. محیطی که مقررات مبارزه برای حفظ آرامش، رقابت نفسگیر در بازار است. دنگ شیاپینگ، رهبر چین که کشورش را از عصر مساوات‌گرایی ماو به دوره رقابت بازار محور هدایت کرد، یک بار گفت برای اینکه یک فرد بتواند به توسعه دست پیدا کند، چین نخست باید اجازه بدهد آن فرد ثروتمند شود. اما سرعت برقاسای این پیشرفت تنها این ترس و نگرانی را افزایش می‌دهد که اگر شما به سرعت حرکت نکنید، اگر به این روند جدید نپیوندید و با سرعت وارد بازار جدید نشوید، فقیر خواهید ماند و دیگران در اطراف شما ثروتمند خواهند شد. این سه جریان، یعنی پذیرش فرهنگ کپیکاری، ذهنیت کمبود و تمایل به ورود سریع به درون صنایع نوظهور را با یکدیگر ترکیب کنید تا به پایه روانی زیست بوم اینترنت چین پی ببرید. این به معنای موعظه مذهبی درباره جبرگرایی فرهنگی نیست. من به عنوان کسی که بین این دو کشور در حرکت است، می‌دانم که زادگاه و وراثت تنها عوامل تعیین کننده در رفتار انسان‌ها نیستند. خصایص فردی و مقررات دولتی در شکل دادن به رفتار شرکت‌ها فوق‌العاده مهم هستند. در پکن، کارآفرینان اغلب شوخی می‌کنند که فیسبوک مهمترین شرکت چینی در سیلیکون ولی است، زیرا اولا تمایل دارد از استارتاپ های دیگر تقلید کند و دوم اینکه به خاطر زاکربرگ به رقابت بسیار علاقه‌مند است. به همین شکل زمانی که من در مایکروسافت مشغول به کار بودم، دیدم که چگونه سیاست ضد تراست دولت میتواند دندان های یک شرکت گرگ صفت را بکشد. اما تاریخ و فرهنگ اهمیت دارند و هنگام مقایسه تکامل سیلیکون ولی و تکنولوژی چینی بسیار مهم است که درک کنیم چگونه قالب‌های مختلف فرهنگی انواع مختلفی از شرکت‌ها را ایجاد می‌کنند. سالیان متمادی محصولات کپی شده که از آش فرهنگی چین تهیه می‌شد توسط نخبگان سیلیکون ولی به طور گسترده مورد تمسخر قرار می‌گرفت. آنها سازندگان این برنامه‌ها را تقلیدگرانی فرودست و شرم‌آور تلقی می‌کردند، یعنی کسانی که لیاقت ندارند نوآوران واقعی تصور شوند. اما آن بیگانه‌ها از چیزی که در زیر سطح پنهان شده بود غافل بودند. ارزشمندترین محصولی که در دوران کپی‌کاری چین به دست آمد اصلاً محصول نبود، بلکه خود کارآفرینان بودند.